اتفاقا یه میلیون تونم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته یک میلیون تون همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
بریم موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی. مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. نوبت رسیده به مجله اقتصادی رادیو تهران، یعنی بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، متشکرم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران امروز. امروز چهارشنبه است، هشتمین روز از شهریور 1402 و طبق روال برنامه‌مون امروز هم با شما همراه هستیم و مجله اقتصادی بازار تهران رو همراه با شما ورق خواهیم زد. امروز در برنامه‌مون بخش‌های ویژه‌ای داریم. با مدیر محترم نمایشگاه صنعت دفاعی گفتگو خواهیم کرد و این گفتگو رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. ازتون دعوت می‌کنیم شما هم همراه ما باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای قنات باشی در مورد سیاست خارجی دولت 13 و البته راهکارهای جدیدی که این دولت به کار بسته به جهت بهبود وضعیت روابط سیاسی با ما گفتگو خواهند کرد. آقای رهگشا در مورد افزایش درآمدهای نفتی با ما گفتگو می‌کنند که خب البته خبرهای بسیار خوبی هم هست. بسته دولت رو هم به مناسبت هفته دولت امروز در برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. امروز در بسته دولت خواهیم پرداخت به اقتصاد دانش بنیان. همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3094. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران. ساعت 11:05 دقیقه است. همراه ما باشید.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
خب در خدمت سرکار خانم طاهرخانی هستیم، کارشناس محترم بورس، و از فعالیت‌های امروز بورس خواهیم شنید. خانم طاهرخانی سلام، روز بخیر، بفرمایید.
سلام خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی عزیز و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
اوضاع بازار سرمایه خوشبختانه در این هفته خوب و مساعد بوده. بعد از هفته‌ها که شاخص زیر کانال 2 میلیون واحد بود، ما از ابتدای هفته شاهد هستیم که شاخص بالای 2 میلیون تثبیت شده و همچنان روند مثبته. کما اینکه امروز خب یه مقدار اون روند شتاب شاخص گرفته شده، 0.5% شاخص کل مثبت 2,100,000 واحدی شده.
بله.
اگر دوستان خاطرشون باشه ما صدای هفته صحبت کردیم که بازار منتظر خبر خوش آقای وزیر اقتصاد هست و ایشون هم اعلام کرد اون چالش اساسی که از اردیبهشت بازار رو منفی کرده بود و برمیگشت به داستان افزایش نرخ انرژی برای صنایع بورسی، ایشون اعلام کرد که ما این فرمولاسیون نرخ انرژی رو تغییر میدیم، تا پایان برنامه هفتم هم ثابت نگهش میداریم. یعنی این ذهنیت وجود داره که تا حداقل 4-5 سال آینده صنایع بورسی خیلی دیگه قرار نیست چالش نرخ انرژی و مسئله مرتبطش رو داشته باشن. این خبر که از طریق آقای وزیر اعلام شد و دیدگاه دولت رو اعلام کرد، خب موج مثبتی رو در بازار ایجاد کرد. خیال بورسی ها فعلا راحته که قرار نیست سود صنایع بزرگ مثل پتروشیمی و فولادی ها امسال ریزشی باشه. در نتیجهش این شده که اوضاع بازار مساعده و طی 3 روز اخیر ما میانگین روزی 3% مثبت رو داشتیم. یعنی تو همین 3 روز بعد از اعلام خبر تقریبا شاخص 10% بازدهی مثبت داشته. و اگر در ادامه خبر بدی نیاد، حتی خبر خوب که هیچ، اگه خبر بدی هم نیاد، پیش بینیمون اینه که از اون فاز رکودی و منفی بازار انشاءالله خارج داره میشه. ارزش معاملات امروز ما در بورس 4300 میلیارد تومان و در فرابورس هم در همین محدوده است. در مجموع پیش بینی میشه که بازار تا پایان امروز با همین روند نیمه مثبت خیلی آروم جلو بره و نمادهای بزرگ ما مثل فارس، فاملی و خاور هم بتونن شاخص رو همچنان مثبت کنن. در کنار این خبر خوشی که اعلام شده و بازاری های مقدار مثبت هم فعالانه بود، خبری که در مورد خودرو هم منتظرش هستیم.
درسته.
طبق اعلام معاونان وزیر وزارت سمت، قرار قولها و ایده‌هایی داده شده که یک، قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته بشه، و دوم که مهمتر از اولیه، سپرده بشه به هیئت مدیره شرکت‌ها، یعنی بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی قیمت بخوره.
بله.
فرض کنیم 50% این اتفاق هم بیفته، شما مطمئن باشید که خودروسازای ما میشن لیدر بازار.
بله.
و به شدت میتونن رشد رو تجربه بکنن.
ممنونم ازتون سرکار خانم طاهرخانی، این هفته هم با ما همراه بودید. انشالله که موفق و معید باشید. سپاس از این همه مهر و محبت شما. خدا حافظتون.
ممنونم عزیزم، روزتون بخیر. خدا
حافظتون. خدا حافظ.
بسته دولت. اقدام‌های شاخص دولت 13 در حوزه دانش بنیان کشور. مجموعه های نوآوری که به صورت ویژه در حوزه های فناورانه مختلف همچون فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، دارو و فرآورده های پیشرفته تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، ماشینالات و تجهیزات پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای، خدمات تجاری سازی و صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی فعالیت می کنند و محصولات و خدمات متفاوتی را به جامعه و صنایع ارائه کردند. اما معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در دولت 13 در طول یک سال گذشته به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، مجموعه ای از فعالیت‌ها را برای توسعه هرچه بیشتر زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور، شامل جلب مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط در اجرایی سازی شعار سال، تصویب و اجرای سریع قانون جهش تولید دانش بنیان، گسترش فعالیت‌های مرتبط با قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داد. به علاوه در حوزه توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، راه اندازی 65 خانه خلاق و مرکز نوآوری و ایجاد 30 شتاب دهنده تخصصی، توانمندسازی و تقویت توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور انجام شده است. در حوزه چرخش نخبگان نیز تعداد متخصص و کارآفرینان بازگشتی به ایران به 2700 نفر می‌رسد که بیشتر این افراد با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری دارند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را در دستور کار خود قرار داد.
خب در ادامه بسته دولت با ما همراه باشید تا سری بزنیم به نمایشگاه روز صنعت دفاعی و گفتگو بکنیم با مدیریت محترم نمایشگاه جناب آقای سجاد جدیدساز که الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای جدیدساز سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این اسمایی سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران. در خدمت شما
سپاسگزارم ازتون، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. لطفا بفرمایید برای ما که در نمایشگاه صنعت دفاعی چه محصولاتی به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه به هر حال به لحاظ رتبه فنی و نوآوری ها در کجاست و وضعیت نمایشگاه به چه شکل و صورت است؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. نمایشگاه روز صنعت دفاعی با هدف نشون دادن توانمندی وزارت دفاع در حوزه شبکه آفندی بخش دفاع راه اندازی شده. هفته گذشته با ریاست محترم جمهور افتتاح شد. در بخش اول ما تسلیحات آفندی وزارت دفاع به یک شبکه جامعی از سلاح‌ها از برد 50 متر تا برد 2000 کیلومتر که انواع سلاح‌های انفرادی، بمب‌ها، راکت‌ها، موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک دوربرد هستند، اینها رو به نمایش گذاشته که ما قائلیم که هر هدفی رو می‌تونه در هر فاصله و هر نقطه‌ای نابود بکنه.
بله.
بخش دوم نمایش که شامل تجهیزات بومی شده همین تسلیحات. یعنی ما تونستیم که با افتخار هم ماژول‌ها و زیرمجموعه‌ها و تجهیزات اینها رو به صورت کامل بومی بکنیم و هم قطعات و مواد اینها رو هم ما تونستیم به صورت کامل از تا جایی که امکان داشته بومی بکنیم. این دو تا اثر مهم داشته. اول اینکه باعث رونق تولید شده در سطح شرکت‌های همکار و شرکت دانش‌بنیان، چون بخش زیادی از این حرکت عظیم بر عهده این شرکت‌ها بوده و تأمین اینها توسط اونها انجام می‌شد. و دومین اثر مهمش هم جلوگیری از خروج ارز بوده. با اینکه ما در طول سال‌های گذشته روش چندانی در بخش دفاع و اقتصاد دفاع نداشتیم، ولی تونستیم اقتدار رو روز به روز افزایش بدیم. بخش سوم هم نمایشگاه داشته. این بخش سوم با این توضیح که چون جوانان خلاق و با انگیزه وزارت دفاع فرمون خوداتکایی و خودکفایی رو تونستن پیدا بکنن، از تعریض این فناوری‌ها به بخش سیویل و عمومی کشور، صنایع عمومی کشور تونستن که اینها رو منتقل بکنن و در بعضی از مواقع اونها رو هم حتی از بحران نجات بدن. من یه دو تا مثال کوچیک فقط بزنم.
ما اگر سریعتر لطفا بفرمایید، ما وقتمون رو خود محدود داریم.
ما فقط یه بخش کرونا داشتیم، ما تونستیم بهشون کمک بکنیم در حوزه حمل و نقل و تجهیزات الکترونیکی تونستیم کمک بکنیم.
بله.
و کلا تونستیم ما توی بخش سیویل هم به خوبی نقش خودمون رو ایفا بکنیم.
بسیار ممنونم. نمایشگاه تا کی ان شاء الله ادامه خواهد داشت؟
نمایشگاه تا آخر هفته ان شاء الله داره خواهد.
ان شاء الله. بازدید برای چه کسانی گذاشته شده؟ مهمان ویژه هم داریم برای نمایشگاه؟
مهمان ویژه که ما از بخش‌های دولتی عمومی و بخش‌های دفاعی کشور بازدید کننده داشتیم. سفرا ما اینجا داشتیم بازدید کردم.
بله.
ما فقط از همه فرهیختگان، دانشمندان دعوت کردیم که یک سری پورتفولیوها و یک سری ابزارهایی تونستن که به بازدید بکنن. دانشگاه ها هم مثلا بازدید خوبی از نمایشگاه داشته باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ان شاء الله که برگزاری نمایشگاه در جهت اطلاع توانمندی های دفاعی کشورمون بسیار بسیار موثر باشه. خیلی ممنونم ازتون آقای جدیدساز. روزتون بخیر باشه و خداحافظ. متشکرم. خدا نگهدار. همچنان بسته دولت رو تقدیم شما میکنیم در بازار تهران شبکه رادیویی تهران. اما همونطور که وعده کردیم با شما امروز هم میخواییم در خدمت جناب آقای قناد باشی باشیم و در مورد سیاست‌های خارجی دولت 13 هم با ایشون گفتگو بکنیم. آقای قناد باشی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. متشکرم ازتون قناد باشی. ما مثل همیشه وقتمون خیلی کوتاه هست، اما علاقه مندیم که پیرامون سفر اخیر ریاست جمهوری به اندونزی و دستاوردهای این سفر از زبان شما بشنویم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اگر ما جایگاه اندونزی را در اقتصاد، در سیاست، در روزیت و ارشد جایگاه اسلامیش نظر تعداد مسلمان ها بدونیم، واقعا اهمیت رابطه خودمون با این کشور پی میبریم و همچنین توانمندی هایی که این کشور در عرصه‌های صنعتی پیدا کرده و در شرف تبدیل شدن به یک کشور مثلا پیشرفته کامل هست. اینا در عرصه فضا خیلی موفقیت زیادی داشتن، در عرصه ساختن هواپیما به موضوع تاشتا پیشرفت های زیاد داشتن، کمانی که قبل از این تحولات داخلی در اندونزی اونها داشتن میرفتن به سمت واقعاً تبدیل به کشور صنعتی که بعد آمریکایی ها یک نارامی های را ایجاد کردن، یه مقدار اون عقب افتاد. به هر ترتیب اندونزی بزرگترین کشور اسلامی از دل جمعیت هست، نزدیک به 300 میلیون جمعیت داره، در بین کل کشور اسلامی پر جمعیت ترین کشور هست. و از نظر سوابق سیاسی در استقلال، در مبارزات استقلال طلبان علیه استعمار غرب یک نقش بسیار پررنگی داشته و بعد یکی از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد، یعنی همون چیزی که ما به صورت نه شرقی نه غربی میگیم، اونها به گونه بنیانگذار اون جنبش بود، آقای سوکارنو همراه با زنان کشور دیگر. و این بسیار مهم هست که ما الان تو در دنیا سیاست جانبه گرایی آمریکا را محکوم میکنیم، اونها هم در واقع در همین مسیر حرکت میکنن. اما از نظر قابلیت های تجاری و اقتصادی که هدف دولت 13 هست، دولت 13 محور اصلی حرکت هاش را اقتصاد گذاشته و این بسیار درست است با توجه به نیازهایی که ما داریم، با توجه به جنگ اقتصادی که دنیای غرب علیه ما تحمیل کرده. ما برای که در این جنگ اقتصادی پیروز بشیم واقعا باید خیلی زودتر از این با اندونزی وارد همکاری هایی می شدیم که دلار درش هست بشه. الان یکی از مثلا مواد توافق ما 11 توافق در صفحه آقای رئیس جمهور امضا شده، یکی از مواد توافق این است که دلار هست بشه و با به وجود ارزش های در واقع یا تهاتوری کالا رد و بدل بشه یا با ارزهای دیگه. و این بسیار مسئله مهمی است برای ما که هم تحریم ها رو دور بزنیم و از این جنگ اقتصادی بکنیم. به هر حال سفر بسیار موفقیت آمیزی بود، مخصوصا که اونها خریدار بخشی از تولیدات ما در دانش بنیان اونها از بهداشتی پزشکی شدن و این هم نشون میداد که ما این قابلیت های بسیار خوبی را پیدا کردیم در عرصه تولید لوازم پزشکی و ابزار پزشکی و همین که اونها بازار صادراتی خوبی دارن و ما هم میتونیم بازار صادراتی خوبی برای اونها باشیم، چون اونها قابلیت های زیادی در تولید محصولات حاره‌ای دارن، مثل موز، مثل کاکائو، مثل اینجور محصولاتی که مخصوص خاص اون منطقه هست.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم ازتون. سپاس که در این گفتگو شرکت کردید آقای قناد باشی. ممنونم ازتون، روزتون بخیر و خداحافظ. معید باشید. خدا نگهدار. صادرات 55.4 میلیارد دلاری نفت در سال 1401. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، صادرات نفتی ایران در سال 1401 به 55.410 میلیارد دلار رسید که نسبت به رقم 38.723 میلیارد دلار سال 1400 رشد 43% داشته است. قابل ذکر است که طبق آمارهای بانک مرکزی، ارزش صادرات نفتی ایران در سال 1399 و 98 به ترتیب 21 و 26 میلیارد دلار بوده و رقم صادرات سال گذشته نزدیک به رقم صادرات سال 1397 است. اما جناب آقای رهگشا پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند پیرامون افزایش درآمدهای نفتی و تأثیر اقتصادی افزایش قیمت نفت می‌خوایم با ایشون گفتگو بکنیم. آقای رهگشا سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، موجه محترم برنامه
در خدمتتون هستم. ممنونم ازتون. افزایش میزان صادرات نفت کشورمون و همطور افزایش میزان قیمت نفت در سالهای اخیر چه تأثیری در بخش اقتصادی کشورمون داشته؟
خب اون چیزی که در نگاه کلی میشه گفت اینه که افزایش قیمت نفت به طور کلی، افزایش صادرات درآمدهای نفتی ما،
بله،
حتما اثر مثبت بر کل اقتصاد میذاره، چه از نظر رونق صادرات نفت و رشد اقتصادی که از این ناحیه به دست میاد، چه از نظر تأثیری که تو دیگر بخش های اقتصاد کشورمون داره. به طور کلی عموم صادرات غیر نفتی ما هم تا حدی متأثر از قیمت نفت و رونق گرفتن صادرات نفتیه. یکی از مهمترین مباحث این که بخوایم اثرگذاری این صادرات نفت در اقتصاد رو بهبود بدیم اینه که چطور از درآمدهای نفتی استفاده کنیم. خب همونطور که میدونیم بخش مهمی از درآمدهای نفت به بودجه دولت میرسه و افزایش این درآمدها میتونه به نوعی کسری بودجه دولت رو کاهش بده، چون ما در سالهای اخیر دولتمون با کسری بودجه های بالا مواجه بوده و این رو از طریق ابزارهایی مثل انتشار اوراق بدهی پوشش داده. اما افزایش درآمدهای نفتی خب کمک میکنه که دولت در کنار مالیات یه درآمد خوبی از محل نفت داشته باشه و از این دو محل بتونه در واقع کل بودجهش رو و حداقل بخش عمده‌ای از بودجهش رو پوشش بده، که خب این هم کمک میکنه به این که حالا دولت بتونه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، از جمله رشد اقتصادی رو بهبود بده.
بله بسیار عالی. خب به هر حال تحریم ها و سختی هایی که در برگردوندن دلارهای حالا از فروش نفت به کشورمون بوده مباحثی خیلی مهم که خب خیلی وقتا مخصوصا توی مباحث اقتصادی خیلی مطرح میشه. آیا آنچنان تأثیری داشته در بهبود وضعیت اقتصادی کشورمون این مشکلاتی که بر سر راه کشورمون بوده؟
ببینید ما از سال حالا اوایل تحریم های دهه 90 با مشکل فروش نفت مواجه شدیم. یه دوره برجام که مدت کوتاهی بود تونستیم در از کانال های رسمی نفتمون رو بفروشیم، اما این خب در سال 97 تقریبا تموم شد. اما امروز وضعیت به نحویه که از یه طرف دولت ما عزمش رو در برقراری روابط تجاری مستقل از دلار و مستقل از تحریم های آمریکا نشون داده، این در واقع تو یکی دو سال اخیر کاری که دولت کرد شاید این بود که به کشورهایی مثل چین و دیگر کشورها که تمایل به توسعه روابط تجاری با ایران حتی با وجود تحریم ها دارن نشون داد که معطل رفع تحریم ها نمیمونه. استراتژی ما این نیست که صرفا برای رفع تحریم ها برنامه‌ریزی کنه. از طرف دیگه حالا این کاهش محدودیت های کرونایی، خارج شدن نفت روسیه از بخشی از بازارهای دنیا و تحولات بین الملل تقاضای نفت رو افزایش داده و این در کنار هم علاوه بر افزایش قیمت نفت موجب شده که نفت ایران هم تقاضای بیشتری داشته باشه در دنیا و ما بتونیم صادرات بیشتری بکنیم. خب این افزایش صادرات البته زمانی به کار ما میاد که ما به منابعش هم دسترسی داشته باشیم. اونطوری که من اطلاع دارم در حال حاضر به دلیل اینکه صادرات ما از کانال‌های مالی رسمی انجام نمیشه و ما از طریق نظام بانکداری که حالا مبتنی بر دلار آمریکاست این فروش نفت رو انجام نمیدیم، در واقع مشکلی هم در دسترسی به منابعش نداریم. از طریق کانال‌های غیر رسمی منابع برمیگرده و در دسترس ایران قرار میگیره و میتونه صرف واردات کالا بشه.
ولی خب اینطور که مشخصه مشکلاتی از جمله افزایش هزینه یا اینکه امکان انتقالش به حساب‌های خاصی شاید وجود نداشته باشه. در مورد سوالی که گفتید، خب این مشکل تحریم نفت رو ما بیش از 10 ساله که الان داریم. مهمترین مسئله اینه که باید تلاش میکردیم، حالا در کنار تلاش‌هایی که برای رفع تحریم شد، حتما باید تلاش‌هایی هم برای ایجاد کانال‌های تحریم ناپذیر هم انجام میشد. بالاخره کشوری 10 سال تحت تحریم، حتما انتظار میره بعد این 10 سال دستاوردی در ایجاد کانال‌های رسمی با همکاری یک سری کشورهای خریدار نفت فراهم کرده باشه. از جملهش میشه به کشورهای مثل روسیه و چین اشاره کرد که اینها با وجود اینکه اوایل دهه 2000 شاید اصلا تحریم هم نبودن، تحریم ها ایران هم جدی نبود، حرکاتی رو شروع کردن برای ایجاد سازوکارهای رسمی بانکی مستقل از نظام مبتنی بر دلار آمریکا یا یورو اروپا. و ما اگر بتونیم با این کشورها همکاری کنیم یا نظامات مستقل خودمون رو ایجاد کنیم، حتما در دسترسی به منابع نفتیمون و افزایش فروش نفتمون، چون به طور کلی وقتی تحریم ناپذیر بشه مشتریش هم بیشتر میشه، این میتونه دستاورد برای ما باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای رهبوشا، سپاسگزارم از همراهی شما، خداحافظ و روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
بازار تهران،
دائرة المعارف اقتصاد ایران.
گزارش گمرک از تجارت 5 ماهه نخست سال حکایت از تغییری کوچیک اما قابل توجه در میان شرکای تجاری کشور داره. طبق این گزارش، فهرست کشورهایی که وارد کننده کالا و خدمات از ایران هستند تغییری نکرده و همچون سال قبل چین، عراق، امارات، ترکیه و هند 5 مقصد برتر صادراتی کشور هستند. اما فهرست 5 کشور اصلی صادرکننده کالا و خدمات به ایران 2 تغییر جدی داشته. آلمان که سال قبل بین 5 کشور برتر صادرات به ایران جایی نداشت، امسال تونسته توی این فهرست جایگاه 4 رو داشته باشه و جای هند رو بگیره. البته وقتی هند جای خودش رو به آلمان داده، روسیه رو از فهرست خارج کرده. روسیه سال گذشته 5مین کشور صادرکننده کالا و خدمات به ایران بود. آلمان تو شرایطی وارد فهرست 5 کشور برتر صادرکننده کالا و خدمات به ایران شده که این اتفاق برخلاف رویه سایر کشورهای اروپایی افتاده. توی ماه‌های گذشته روابط ایران با کشورهای اروپایی چندان نزدیک نبوده، اما آلمان توی 5 ماهه ابتدای سال 879 میلیون دلار کالا و خدمات به ایران فرستاده. یه نکته‌ای هم تو سمت کشورهای خریدار کالا و خدمات ایرانی وجود داره و اون هم درباره چینه. صادرات ایران به چین در 5 ماه نخست پارسال 6 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده که از این رقم در 5 ماه ابتدایی امسال 1 میلیارد و 100 میلیون دلار آب رفت. ایران بازار از دست رفته چین رو نتونست جبران کنه، به همین دلیل ارزش کل صادرات امسال نسبت به سال گذشته افت 8% رو تجربه کرد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده محدودیتی برای سوختگیری وجود ندارد و برنامه‌ای هم برای افزایش قیمت بنزین نداریم. مدیرعامل این شرکت گفته محدودیتی در حوزه سوختگیری جایگاه‌ها وجود نداره، کارت‌های استرار رو هم افزایش دادیم تا مشکلی ایجاد نشه. مشکلی هم در حوزه ناترازی بنزین نداریم. هیچ برنامه‌ای هم برای افزایش قیمت بنزین وجود نداره. هر جا که مشتری داشته باشیم، گازوئیل رو هم صادر خواهیم کرد.